تشکر از شما آقای شبر، صبح شما هم بخیر. سلام، خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد از مأموریت جدید ناتو در افغانستان استقبال کرد. این مأموریت زیر نام حمایت قاطع در اول جنوری سال آینده آغاز خواهد شد. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. امروز شنبه 22 قوس 1393 و 13 دسامبر 2014 است. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. 7:30 به وقت کابل شد. این هم سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل روی حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان تأکید می کند. مهلت اقامت حدود 450 هزار افغان مهاجر در ایران تمدید شد و مذاکره کننده های اتمی امریکا در ماه جاری با مقام های ایرانی در سوئیس ملاقات می کنند. تفصیل خبرها. امنستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل می گوید با ادامه حملات بمی نیاز عاجل به حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان دیده می شود. این سازمان انفجارهای اخیر در کابل و دیگر ولایتهای افغانستان را محکوم کرده و شرم آور خوانده است. در اعلامیه که سازمان عفو بین الملل دیروز نشر کرد همچنان آمده که حملات اخیر نشان می دهند که حکومت جدید مسئولیت دارد تا به طور عاجل از حق زندگی کردن مردم محافظت کند. حکومت ایران مهلت اقامت حدود 450 هزار افغان مهاجر در آن کشور را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. محمد محقق معاون رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برادیو آزادی گفت که این افراد شامل افغانهای می شوند که اسناد اقامت در ایران دارند، اما مدت اعتبار اسنادشان در 15 ماه قوس پایان یافته است. با گفته آقای محقق حدود 2 میلیون افغان دیگر نیز در ایران زندگی می کنند که نصف آنها سند مهاجرت دارند و نصف دیگر به طور غیر قانونی به ایران رفتند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اجساد 3 تبعه افریقای جنوبی که آخر ماه گذشته در کابل کشته شده بودند دیروز در کشورشان به خاک سپرده شدند. آنها اعضای یک خانواده، یعنی پدر، خواهر و برادر بودند. شورشیان در 29 ماه نوامبر در کابل بالای ساختمان مؤسسه‌ای که در بخش از آن این خانواده زندگی می‌کرد حمله کردند. آلمان برای حدود 15 هزار نفر در ولایت کاپیسا یک برنامه آموزشی 1 ساله را آغاز کرده است. اکثر کسانی که از این برنامه سود می‌برند زنان و دختران هستند. مقیم قیومی، یکی از عملی کننده های این برنامه آموزشی، به رادیو آزادی گفت این برنامه 5 هدف دارد.
خودکفایی است برای خانما و اعضای خانوادیشان. در 5 مکتب ولایت کاپیسا ما برنامه آمادگی کانکور می داشته باشیم. هدف دوم ما سپورت یا پشتیبانی از دارالمعلمین است. هدف چهارم که ما کتابخانه داشته باشیم در ولایت کاپیسا که مردم دسترسی به کتاب تا بلند ببرن سطح دانش خود، و یک مرکز آیتی داشته باشیم، آموزش انگلیسی و کامپیوتر.
مصرف مالی این برنامه حدود 700 هزار دلار آمریکایی خوانده شده است. در نظر است گروهی از مذاکره کننده های اتمی ایالات متحده آمریکا در 15 و 16 ماه جاری با مقام های ایرانی در ژنو سوئیس ملاقات کنند. این دیدار 1 روز پیش از ملاقات نماینده های ایران با نماینده های گروه 5+1 برگزار می شود. هیئت مذاکره کننده آمریکایی را وندی شرمن، معین امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا، رهبری می کند. رئیس جمهور اوکراین می گوید که در حال حاضر یک آتش بس واقعی در شرق اوکراین برقرار است. پترو پروشنکو هنگام دیدار از استرالیا دیروز گفت که در جریان 7 ماه برای اولین بار در 24 ساعت به نظامیان اوکراین تلفات نرسیده است. در این حال وزیر خارجه روسیه گفته که آتش بس شکننده در شرق اوکراین فرصت است برای پایان دادن جنگ. آتش بس میان نیروهای اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در 9 دسامبر برقرار شد. و حکومت بریتانیا پس از یک وقفه چندین ساعته به تیاره ها دوباره اجازه پرواز در فضای لندن را داد. علت توقف این پروازها به وجود آمدن مشکلات تکنیکی در کامپیوترهای سیستم اداره کننده ترافیک هوایی این کشور خوانده شده است. اداره خدمات هوانوردی بریتانیا با نشریه خبرنامه گفت که علت این رویداد مشکلات تکنیکی در مرکز کنترل ترافیک هوایی در سوانویک واقع در جنوب لندن بود. این اداره همچنان گفت که سیستم دوباره فعال شده و به حالت عادی برمیگردد. میدان هوایی هتروی لندن نظر به تعداد مسافران مصروف ترین میدان هوایی در اروپا است.
چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده توسط ادارات هواشناسی بین‌المللی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان نیمه آفتابی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد در ادامه این 30 دقیقه. شورای امنیت سازمان ملل متحد از مأموریت جدید ناتو در افغانستان استقبال کرد. ویزای اقامت 450 هزار مهاجر افغان در ایران تمدید شد.
6 ماه تمدید شده. بعد از ببینیم که ما تنهای خود بیاریم که با برادران ایرانی ما به چی نتیجه میریم.
نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند؟ تا لحظات دیگر خواهید شنید. و در رنگ‌های زندگی امروز با این کارگر صحبت کرده ایم.
بازار جاست است کداست بازار نیست. دیروز نفر نیست که بخره. کاربر نیست فلان.
سابق چطور بود؟
ورش سابق خیلی خوب بود کاربر.
سلام مجدد به شما. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز مأموریت جدید ناتو در افغانستان حمایت کرده است. بر اساس این مأموریت پس از خروج نیروهای جنگی ناتو در پایان این ماه میلادی از افغانستان، ناتو به آموزش نیروهای افغان و کمک به این نیروها ادامه خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه را در 12 دسامبر با اتفاق آرا تصویب کرد که در آن از توافق ناتو و افغانستان برای آغاز مأموریت غیر جنگی ناتو زیر نام حمایت قاطع در اول جنوری در افغانستان استقبال شده است. این شورا همچنان از تمایل جامعه بین المللی برای ادامه حمایت از افغانستان پس از پایان مأموریت نیروهای آیسف به رهبری ناتو در افغانستان استقبال کرد. این مأموریت آیسف پس از 13 سال دخیل بودن در فعالیت‌های نظامی در 31 دسامبر به پایان می‌رسد. در قطعنامه‌ای که توسط 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد، آنچه فعالیت‌های تروریستی و خشونتبار جاری طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی و خشن خوانده شده، مورد تقبیح قرار گرفته است. در این قطعنامه فعالیت‌های گروه‌های مسلح غیر مسئول، مجرمین و افرادی که در تولید، قاچاق و تجارت مواد مخدر دست دارند نیز محکوم شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید هدف از مأموریت جدید آموزشی ناتو در افغانستان این است تا توانایی‌های نیروهای افغان بیشتر بلند برده شود و بتوانند امنیت و ثبات را در سراسر افغانستان تأمین کنند. ظاهر تنین سفیر دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این قطعنامه را نشانه روشن حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی از مردم افغانستان و حکومت جدید این کشور خواند. آقای تنین افزود هیچ شک وجود ندارد که چالش های در پیش روست. او با اشاره به حملات انتحاری در مرکز فرهنگی فرانسه و میدان والیبال در ولایت پکتیکا گفت که القاعده و طالبان به اجرای حملات وحشیانه ایشان ادامه می دهند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حملات شورشیان در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته است. گزارش شده که شمار نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در اول جنوری 2015 به حدود 13,000 تن کاهش خواهد یافت. شمار این نیروها در سال 2010 به 140,000 تن می رسید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می توانید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله مرگبار پنجشنبه در داخل مرکز فرهنگی فرانسه در کابل می داند. مهاجم انتحاری که خودش را در جریان نمایش تئاتر منفجر ساخت، گفته شده که مواد انفجاری را در زیر لباسش جابجا کرده بود. بیشتر در این مورد در گزارش ایلیا صالح بشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی شبکه حقانی را مسئول حمله انتحاری روز پنجشنبه در لیسه استقلال کابل دانست. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت این حمله در جریان اجرای یک تئاتر توسط یک پسر 15 ساله که یونیفرم مکتب به تن داشت انجام شده است. آقای صدیقی افزود که بیشتر قربانیان این حمله شاگردان کم سن لیسه استقلال هستند.
شبکه حقانی با استفاده از یک طفل 15 ساله ای حمله را راه اندازی نمود و این حمله اکثریت تلفاتش دیگر اطفال و متعلمین لیسه استقلال بود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح با پخش یک اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. نظر به معلومات امنیت ملی در حمله انتحاری لیسه استقلال که مرکز فرهنگی فرانسه نیز در آن فعالیت دارد، یک تبع خارجی کشته شده و 15 تن دیگر که اکثر آن شاگردان مکتب بودند زخم برداشتند. اگرچه بعد از آغاز فعالیت حکومت جدید چندین حمله انتحاری و انفجاری صورت گرفته، اما ریاست امنیت ملی میگوید که برای جلوگیری از چنین حملات تدابیر بیشتر را در کابل و ولایات اتخاذ نموده اند. آقای صدیقی سخنگوی این ریاست میگوید با سلسله همین تلاش ها موظفین ریاست امنیت ملی هفته گذشته در مربوطات حوزه نهم شهر کابل یک گروه 3 نفری شبکه حقانی را دستگیر نمودند. با گفته صدیقی این 3 تن که ظاهرا در یک فابریکه بودسازی مشغول کار بودند، برخی از افراد را جهت فعالیت های تروریستی به این شبکه دعوت می نمودند. از سوی دیگر آقای صدیقی میگوید موظفین امنیت ملی در ولایت نیز فعالیت دارند و در این اواخر در ولایت ننگرهار یک شخص را دستگیر نمودند که میخواست 27 طفل را جهت آموزش های حملات انتحاری به پاکستان بفرستد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، این برنامه امروز به طور زنده ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. در همین جا رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز مأموریت جدید ناتو در افغانستان حمایت کرد. امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل میگوید با ادامه حملات بمین نیاز عاجل به حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان دیده می شود. حکومت ایران مهلت اقامت حدود 450 هزار افغان مهاجر در آن کشور را برای 6 ماه تمدید کرد. گروه از مذاکره کننده های اتمی امریکا در 15 و 16 ماه جاری با مقام های ایرانی در ژنو سوئیس ملاقات می کند. رئیس جمهور اوکراین می گوید که در حال حاضر یک آتش بس واقعی در شرق اوکراین نافذ است. و حکومت بریتانیا پس از یک وقفه چندین ساعته به تیاره ها دوباره اجازه پرواز در فضای لندن را داد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در برنامه های بعدی ما و همچنان در وبسایت ما. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از جاوید نعیمی میشنویم که نشریه ها و روزنامه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
شما را زیاد از نشریه ها و روزنامه های غربی به حمله انتحاری اخیر در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل تمرکز کردند. روزنامه گاردین می نویسد انتحار کننده که یک نوجوان بود، بم را در زیرپوشیش جاسازی کرده بود. روزنامه به نقل از قماندان امنیه کابل نوشته که حمله کننده حدود 16 سال عمر داشت. به نوشته گاردین، حملات اخیر در افغانستان به خصوص کابل انتقادهای زیاد را روی توانایی نیروهای امنیتی افغان وارد کرده است. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد پایتخت افغانستان در این اواخر در حال شاهد حملات و انفجارها بوده که تا چند روز دیگر مأموریت رسمی نیروهای بین المللی در افغانستان به پایان میرسد. به نوشته دیلی تلگراف، شورشیان طالبان اقدامهای خشونت آمیز را به خاطر اتخاذ کردند تا نیروهای امنیتی افغان را به چالش بکشند و از بلا تکلیفی آنها سوء استفاده کنند. در حمله انتحاری شام پنجشنبه در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل، یک شهروند آلمان کشته شد و چندین تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد سرخط اکثر رسانه‌های غربی شد. روزنامه تایمز هم با توجه به این رویداد اظهارات فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه را نقل کرده که این حمله را نفرت برانگیز خوانده است. هولاند میگوید این حمله نشان داد که تروریستان بالای فرهنگ و خلاقیت مردم هم حمله می‌کنند. بنوشته روزنامه تایمز، لیسه استقلال در سال 1922 میلادی در کابل گشایش یافت و مرکز فرهنگی فرانسه در همین مکتب موقعیت دارد. روزنامه گاردین در یک مقاله دیگر می نویسد کابل پنجمین شهر روبه انکشاف در جهان به شمار می رود و جمعیت آن به صورت سرسام‌آور در حال افزایش است. به نوشته روزنامه، از سال 2001 میلادی تا حالا جمعیت کابل 4 مرتبه بیشتر شده و در این حال پس از جنگ‌های داخلی در افغانستان مردم به سوی شهری شدن روان هستند. به نوشته گاردین، با افزایش جمعیت پایتخت افغانستان تا حالا این توانایی را نداشته تا مطابق معیارهای شهرنشینی خودش را عیار کند و زمینه‌های کاری را برای تازه واردان به کابل فراهم سازد. روزنامه اظهارات شمار از بیجا شده‌های داخلی را هم نشر کرده که از جنوب افغانستان بنابر موجودیت ناامنی‌ها به کابل آمدند. گاردین در ادامه نوشته که آخرین احصائیه از جمعیت افغانستان در سال 1979 میلادی صورت گرفته بود و پس از آن اکثر ارقام تخمینی است. پیش از سال 2001 میلادی 1.5 میلیون تن در کابل زندگی می کردند، اما حالا به نوشته روزنامه جمعیت این شهر به تقریبا 6 میلیون تن می رسد. پرسنات نایک، رئیس شورای پناهجویان که یک نهاد مربوط به ناروی می شود، به گاردین گفته است وضعیت حاضر مشکلات بزرگ را برای زیربناها و منابع کابل ایجاد کرده و در نهایت اطمینان از امنیت پایتخت را دشوارتر ساخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت ایران مهلت اقامت حدود 450 هزار افغان مهاجر در آن کشور را برای 6 ماه تمدید کرد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از وزارت خارجه ایران گزارش داده که این اقدام در جریان مذاکرات یک هیئت حکومت افغانستان و مقامهای ایران صورت گرفته است. در این حال محمد محقق معاون رئیس اجرایه حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که این افراد شامل افغانهای نمی شوند که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
شمار مجموعی افغانهایی که در ایران پناهنده شدند به بیش از 2 میلیون نفر می رسد. تقریبا همه این افغانها از آنچه برخورد نامناسب حکومت ایران عنوان می کنند همواره شکایت کردند. این برخورد نامناسب شامل موارد چون لط و کوب، اخراج اجباری، ممانعت از تعلیم و تربیه و حتی اعدام شماری از افغانها می شود. این پناهنده ها روزانه تنها به رادیو آزادی ده ها پیام صوتی می فرستند و از وضعیت ناگوار زندگی خود شکایت می کنند. به طور مثال این 3 افغان که از شهرهای مختلف ایران در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشتند.
من یک مهاجر هستم در شهر ایران در استان سدنا. ما در رجل و در بدبختی ما زندگی میکنیم. در روز 60 نفر در حال هاستان ایران کشته میشه. آیا اینا صاحب نداره؟ آیا اینا بازخواست نداره؟ آیا از خدا بترسی، از قرآن بترسی، به فکر ما باشی، ترزمیشت ما چی میشه آخر؟
عبدالمومن رحمانی هستم، فعلا از شهر کاشان ایران شما رو زحمت میدم. تمام مهاجرین افغانستان و ایران نمیتونه که از اتاقا بیرون بشه. به این سرما زمستان بدبختی داخل اردوگاه.
بنده آقا متین پیروزی هستم، فعلا از ایران تماس گرفتم. اینجا اصلا مهاجرین افغان خیلی مشکلات داره، حتی کار میکنه پول گیرش نمیاد. 2 ماه 3 ماه کار کنی بگو آقا مهندس پول میدی، میگه برو فلان، به عمدان هیچ پولی گیرش نمیاد.
تنها اقامت نزدیک به 450 هزار افغان در ایران رسمی و قانونی است، اما آنها نیز میگویند که از آزار و اذیت دولت مردان ایرانی در امان نیستند. در تازه ترین مورد چندین خانواده افغان به طور اجباری از ایران اخراج شدند، زیرا تهران میگوید مدت اقامت این افغانها به پایان رسیده و باید به کشورشان برگردند. هزاران افغان که در سالهای گذشته به کشورشان برگشتند در وضعیت رقتبار زندگی میکنند. نه سرپناه دارند، نه زمینه کار برایشان فراهم شده و نه هم میتوانند کودکان خود را به مکتب بفرستند. حکومت افغانستان گفته است که عودت پناهنده های افغان به کشورشان باید داوطلبانه باشد نه اجباری. محمد محقق معاون رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان هم به ایران رفته و تلاش دارد تا مقام های ایرانی را وادار سازد که از خروج اجباری پناهنده های افغان خودداری کنند. آقای محقق در یک تماس تلفنی از ایران به رادیو آزادی گفت در جریان این سفر او مقام های ایران وعده کردند که مدت اقامت شماری از پناهنده های افغان را برای 6 ماه دیگر تمدید می کنند. از آقای محقق پرسیدم که آیا 6 ماه مدت کوتاه نیست و پس از 6 ماه سرنوشت این افغان ها چه می شود؟
خب یک مثال افغانی سر میگه که یک شب در میان خدا مهربان. حالا خب 6 ماه تمدید شده، بعد از ببینیم که ما تنهای خود داریم که با برادران ایرانی ما به چه نتیجه میرسیم.
شمار افغانهایی که مدت اقامتشان تمدید میشود به حدود 450 هزار نفر میرسد و همه کسانی هستند که سند اقامت در دست دارند ولی مدت اعتبار آن به پایان رسیده است. علاوه بر این به گفته محمد محقق حدود 2 میلیون افغان دیگر هم در ایران زندگی میکنند که تقریبا نصف آنها سند مهاجرت دارند و نصف دیگر به طور غیر قانونی به ایران رفتند. درباره سرنوشت این تعداد افغانها محمد محقق میگوید
اونا را مقرر شد که باید یک آمایش جدید بکنند که اونایی را که از سر آمایش 2 سال پیش باقی ماندن و پاسپورت نگرفتن به دستشان نرسیدن، یا اونایی که اصلا ثبت نام نکرده بودن، اینا یک آمایش جدید شود که چقدر نفر میشن معلوم شد با زبارت تعیین تکلیفشان باشد.
رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در جریان کمپاین‌های انتخاباتیشان گفته بودند که برای حل دائمی مشکلات پناهنده‌های افغان برنامه‌های عملی دارند. حالا هر دو به طور مشترک در حکومت وحدت ملی افغانستان به قدرت رسیده و پناهنده‌های افغان هم به عملی شدن وعده‌های آنان چشم امید دوختند.
امید مرزبان گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها شما را در جریان تازه‌ترین تحولات قرار می‌دهند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل گفته که گروه‌های تندرو و از جمله طالبان را نمیتوان با نیروی نظامی از بین برد. پس چه باید کرد؟ در گزارش امید مرزبان بشنوید.
شیرین عبادی نخستین بانوی قاضی در ایران بود ولی پس از انقلاب سال 1979 برکنار شد. او فعال حقوق بشر است و در سال 2003 برنده جایزه نوبل شد. سرانجام در سال 2009 از ایران بیرون شد و تا به حال در تبعید زندگی می کند. بانو عبادی بخش طولانی زندگی خود را زیر فشار رژیم های بنیادگرا و افراطی سپری کرده است. او باور دارد که افراطیت و بنیادگرایی را نمی توان با نیروی نظامی از بین برد، بلکه برعکس استفاده از تفنگ بنیادگرایی را گسترده تر و نیرومندتر می سازد. شیرین عبادی در تازه ترین گفتگویش به خبرگزاری فرانس پرس گفته است با توجه به تجربه ای که از مبارزه با طالبان در افغانستان به دست آمد، بمباران نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا بالای شورشیان دولت اسلامی در عراق و سوریه سود ندارد. عبادی 67 ساله این سوال را مطرح می کند که با مصرف این همه پول و زمان در مبارزه با طالبان آیا توانسته ایم این گروه را از بین ببریم؟ پاسخ این سوال را هم خودش می دهد و می گوید متاسفانه که نه خیر. شیرین عبادی به فرانس پرس گفته است گروه دولت اسلامی مانند شاخه ای از طالبان است. این گروه تنها یک گروه تروریستی نیست بلکه یک مفکوره و آیدئولوژی است و باید با ریشه های آن مبارزه کنیم. اگر ریشه هایش را از بین ببریم قدرت گسترش را از دست خواهد داد. این برنده جایزه نوبل صلح بی‌سوادی و بی‌عدالتی اجتماعی را ریشه های اصلی تندروی و بنیادگرایی می داند. شیرین عبادی می گوید به عوض بمب باید بالای تندروان کتاب انداخته شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. محمد عثمان می نویسد که به امنیت کابل باید توجه شود. قاری عبدالحق از تخار در پیامش گفته که مقدار زیاد پولها از طریق شرکت های خصوصی حیف و مایل می شود. عزیز الله میرویس از هلمند می نویسد که رئیس جمهور باید به امنیت تمام کشور توجه کند. و خالد از ولسوالی شاجوی زابل نوشته که حکومت باید جلو فعالیت نیروهای اربکی را بگیرد.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز، امروز با یک سوپ فروش مصاحبه داریم. در آغاز خود معرفی کنین.
اسمم سردار آقا هاشمی.
چند سال میشه که مصروف سوپ فروشی هستی؟
امسال سال دوم است.
این سوپ چه قسم جور میکنی؟ از چی جور
میشه؟ حالا سوپ طریقه خاص داره، به خاطر مثال آرد نشایسته است، نخود و ترکوری باب تو استفاده میشه. گوشت مرغ از پاچه هم داخل میشه.
اینو باز ده خانه جور میکنی؟
بله، ده خانه جور میشه.
اینجا که باز میاری، باز چه قسمی میفروشی؟
حالا فعلا که میبینم قاب در رفع است، یک قاب در امروز تخمی 20 سال دار میشن. فعلا بازارا بیاست از سکود است، بازار نیست، دیری بار نفرده که بخره، کاربار نیست فعلا.
سابق چطور بود؟
والاش سابق خیلی خوب بود کاربار. حالا فعلا که موجود میبینیم کاربار نیست.
سابق چند قاب سودا میکردی صبح تا دیگر؟
نه، سابق 100 قاب 120 قاب سودا میشه، حالا فعلا 50 قاب زیاد نمیشه سودا.
همین پختن سوپ از کجا یاد گرفتی؟ خودت پخته میکنی؟
بله، خودم پختن اینه از پاکستان یاد گرفتیم.
در پاکستان چی کار میکردی؟
پاکستان خیاطی میکنن، اصلا رشته ما خیاطی است.
حالا چرا خیاطی نمیکنی کار سوپ؟
حالا خود متاسفانه که ما شما میبینیم نه که همین پیراندمان و واسکات پدن از خارج میایه. همین کسپیای ما شما میبینین کلشان همین بیکار است. ما اصلا رشته ساختمانی هم دارم، من گلکار هم هستم. فعلا که میبینید موجود در افغانستان کار نیست، همین رشته را به خود انتخاب کردیم.
گلکاری باز در کجا میکنید؟ افغانستان؟
نه، در افغانستان گلکاری میکنیم.
چطور بود تو کار؟
والا اون خوب بود دیگه، آیداد داشت نداد، فعلا که میبینید موجود اون بند شد. چرا گلکار را از پاکستان می، از ایران می، از هندوستان می، نه کل کار رو ها گرفته. مردم افغانستان کلش بیکار، همون کسی کس بگو لایقه دان داره فهمیدی ببینه که بیکاری تر میکنه، از خارج کار میکنه. مردم افغانستان بیکار است.
چی است که سوپ مزه‌دارتر میکنه؟
برای یخنی های مرغ است، پاکتایش است، بسابی یخنی تو بعد من نام تخمک یاد میشه، مرش از غوره است، سرکه است. بگیم این چیزا دیگه موجود نیست.
یک قاب سوپ که در رفت مفروشی با چند به خودت تمام میشه؟
یک قاب سوپ با من 6 به تمام میشه. چهار به یک قاب سوپ پایل دارم.
موفق باشید. تشکر.
شکر شما.
این گفتگو را همکارم جاوید فیضی در کابل انجام داده بود. برگردیم به موضوعی که در صدر گزارش‌های این مجله خبری در مورد صحبت کردیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز مأموریت جدید ناتو در افغانستان حمایت کرده. بر اساس این مأموریت پس از خروج نیروهای جنگی ناتو در پایان همین ماه میلادی از افغانستان، ناتو به آموزش نیروهای افغان و کمک به این نیروها ادامه خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه را دیروز در این مورد با اتفاق آرا تصویب کرد. در وبسایت ما در این مورد بیشتر بخوانید www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت